الرحمن الرحیم.
مسلم در صحیحش جلد هفتم صفحه 120 حدیث 6373 یعنی 6373 میگوید لما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم بس گلفا هم داشته من عرض نکردم. دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسنن و حسینن. عزیزانی که صبح از من سوال میکردن که مراد از اهل بیت کی است اینو دقت کنن. دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسنن و حسینن فقال هؤلاء اهلی. حضرت علی، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین را خواست و گفت خدایا اینها اهل من هستند، اینها را برداشت برد برای مباهله و ابناءنا الحسن و الحسین و نساءنا فاطمه. این رو خود ابن کثیر دمشقی میگه حاکم نیشابوری نقل کرده و گفته صحیح علی شرط مسلم. این روایت شرایط صحت صحیح مسلم را دارد. تفسیر ابن کثیر جلد اول صفحه 379 چاپ انتشارات دارالمعرفه از بیرود. زمخشری میگوید و فیه دلیل لا شیء اقوى من علی فضل اصحاب الکسا. هیچ دلیلی قوی تر از این آیه بر فضیلت اصحاب کسا نیست. خب در اینجا خدای عالم علی را نفس پیغمبر قرار داده. نفس پیغمبر یعنی خود پیغمبر، قطعا نفس واقعی نیست. علی که خود پیغمبر نیست. اگر علی خود پیغمبر باشه لازم می شود یک وجود داشته باشن، اینا دوتا وجود در خارج دارن. پس مراد از انفس این هست که علی تمام منزلت پیغمبر را دارد، تمام فضائل پیغمبر را دارد، غیر از ما خرج بالدلیل، اونی که قطعا خارج شده. ما خرج بالدلیل چیه؟ نبوته، که در حدیث منزلت هم که در صحیح مسلم و بخاری آمده پیغمبر اکرم فرمود یا علی انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی بعدی. تو تمام جایگاه هارون نسبت به موسی را داری جز این که پیغمبری بعد از من نیست. پس در این آیه خدای عالم اگر چنانچه علی را نفس پیغمبر، در حقیقت تمام فضائل پیغمبر را برای او ثابت کرده، جز نبوت که ما میدانیم نبیی بعد از پیغمبر نیست، تمام فضائل پیغمبر برای علی ثابته. یکی از فضائل پیغمبر این هست که پیغمبر افضل از همه انبیاست و همین فضیلت هم برای علی ثابته. این دیگه آیه قرآنه و هیچ برو برگردی ندارد. همچنین در آیه تطهیر انما یرید الله لیذهب عنکم الرج اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اینها ما قرینه ایست از خود آیه قرآن نشان می دهد که آقا امیر المؤمنین به عنایت الهی فضیلتش از همام انبیای گذشته بالاتر هست. ما در دعاهامون روایات دیگری هم ما داریم از ائمه علیهم السلام فرموده اند ما مقاماتی پیش خدا داریم که این مقامات را هیچ ملک مقرب و نبی مرسل به اونجا نمی رسند. البته این را عزیزان داشته باشند، اگر ما می گوییم علی علیه السلام از همه انبیا افضل هست، لازمش این نیست از پیغمبرم افضله، بلکه علی علیه السلام نسبت به پیغمبر اکرم که می رسد می فرماید انا عبدون من عبید محمد صلی الله علیه و آله و سلام، من یک بنده ای هستم از بندگان رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلام. و لذا اگر علی هر فضیلتی دارد، هر مقامی دارد، همه به برکت رسول اکرم دارد، همه به عنایت رسول اکرم دارد. ما معتقدیم علی ابن ابی طالب منهای پیغمبر هیچ، به اضافه پیغمبر تمام پیغمبر جز نبوتش. در رابطه با همین قضیه، البته یکی دو موردم دوستان از من سوال کردن این مسئله را که آیا این احادیثی که در رابطه با سقلین آمده، این در بعضی از موارد کتاب الله و سنتی آمده، آیا این اولا روایت صحیح است یا صحیح نیست، و اگر چنانچه این به این شکلی باشد، آیا ضرر به جایی میزند یا نمیزند؟ البته این رو عزیزان در نظر داشته باشند، مسئله توصیه به حدیث کتاب الله و سنتی در صحاح سته نیست، در صحیح بخاری نیست، در صحیح مسلم نیست، در سنن نسائی نیست، سنن ابی داوود نیست، صحیح ترمذی نیست، سنن ابن ماجه نیست، فقط موطأ مالک آورده و آن هم به صورت مرفوع، هیچ سندی برای او ذکر نکرده. خب حدیث مرفوع هم همه می دانن از نظر اعتبار خالی از مناقشه نیست. و اضافه آقایان نسبت به کتاب موطأ مالک و نسبت به خود مالک بحث دارند که حالا من نمیخوام در اونجا وارد بشم که اصلا نسبت به خود موطأ مالک مناقشاتی که دارن آقایان اهل سنت و اعتراضاتی که دارن، یا نسبت به خود جناب مالک، مالک ابن انس متوفای 179، مطالبی دارن که شاید صلاح نباشه ما در اونجا به هیچ وجه وارد بشویم. ولی آنکه که مسلم هست، خود آقای حاکم نیشابوری این برای شما عرض کنم حدیث کتاب الله و سنتی را وقتی نقل می کند، می گوید ذکر الاعتصام به سنه فی هذه الخطبت غریبون، میگه کتاب الله و سنتی که در اینجا آمده خیلی عجیبه، خیلی ناآشناست. مستدرک جلد اول صفحه 93. همین آقای حاکم نیشابوری در کتاب مستدرک الصحیحین وقتی کتاب الله و اطرتی را می آورد، می گوید هازا صحیحون علا شرط شیخین، حدیث کتاب الله و اطرتی صحیح است و تمام شرایط صحت روایات صحیح بخاری و صحیح مسلم در این هست. آقای متقی هندی در کنز الامال جلد اول صفحه 188، حدیث 955، از آقای ابو نصر سجزی نقل می کند، می گوید غریب جدن این حدیث کتاب الله و سنتی الحق، خیلی غریب هست و خیلی ناآشناست و خیلی روایت دلچسب نیست. ولی نسبت به حدیث کتاب الله و اطرتی، خب مفصل دوستان دیروز ما عرض کردیم در رابطه با صحت حدیث ثقلین، حتی خود آقای ناصرالدین البانی که لیدر وهابیت و ایدئولوژی وهابیت و از او به بخاری دوران تعبیر میکنن، با اون همه تعصبی که دارد، ایشون در چند جا از کتابهاش من جمله صحیح جامع صغیر سیوطی جلد دوم صفحه 217 میگوید روایت صحیح. و همچنین علمای متعدد دیگر مثل جناب هیثمی میگه روایت کتاب الله و اطرتی روایت صحیح است و رجالش همه صحیح هستند. مجمع الزوائد جلد اول صفحه 170. آقای ابن کثیر دمشقی سلفی در سیره نبویه جلد چهارم صفحه 416، در البدایت و نهایت جلد پنجم صفحه 227 میگوید قال شیخنا ابو عبدالله ذهبی هذا حدیث صحیح. استاد ما ذهبی که امام الجرح و التعدیل گفته کتاب الله و اطرتی صحیحه. پس خود بزرگان اهل سنت نسبت به کتاب الله و اطرتی با آبتاب نقل می کنن و می گوین این روایت صحیحه، ولی نسبت به کتاب الله و سنتی می گوین هازا غریبون یا غریبون جدن. و تمام اون روایاتی هم که کتاب الله و سنتی را هم که آوردی، یک دونه حدیث صحیح از نظر سند وجود نداره. حالا قطعا این جلسه ما اقتضای این نمی کند که ما در 3-4 روایت دیگر آمده غیر از موطأ مالک این رو بحث کنیم و ثابت کنیم که از دیدگاه اهل سنت یک سند صحیح ندارد. فرضاً گیریم سند صحیح باشد، اصلاً کتاب الله و سنتی با کتاب الله و اطرتی اصلاً منافاتی ندارد، مگر اطرت پیغمبر غیر از سنت پیغمبر رو اینها دعوت می کنند. چه کسی به سنت پیغمبر آشناتر از علی هست؟ چه کسی به سنت پیغمبر آشناتر از امام حسن و امام حسین و امام صادق هست؟ آیا امام صادق فرزند پیغمبر به سنت پیغمبر آشناست یا جناب ابو حنیفه خارج از اهل بیت هست؟ آقای مالک ابن انس یا احمد ابن حنبلی که بعد از 2 قرن آمده وارد تحقیق و بحث در مسائل اسلامی شده؟ و ما در روایات متعدد هم داریم در رابطه با این که بهترین کسی که میتواند سنت پیغمبر را پیاده کند آقا امیرالمؤمنین و اهل بیت طاهرینش هستند. در روایتی که آقای ابن عساکر در تاریخ دمشق جلد 21 صفحه 415 نقل میکند که روزی امیرالمؤمنین در رابطه با اینکه پیغمبر فرمود یا علی تو وارث بعد از من هستی، عرضه داشت یا رسول الله ما ارث منک، من چه چیزی از تو ارث میبرم؟ قال ما ورث الانبیا من قبل، آنکه که پیامبران گذشته از خود ارث گذاشتن، کتاب ربهم و سنت نبیهم، کتاب پروردگارشون و سنت پیغمبرشون. یعنی همان گونه ای که پیامبران گذشته کتاب خود و سنت خود را ارث می گذاشتن، من هم بعد از خود برای تو کتاب خدا و سنتم را ارث می گذارم. جناب عمر ابن الخطاب خلیفه دوم هم به ابن عباس میگوید یا ابن عباس ان احراهم ان يحملهم على کتاب ربهم و سنت نبیهم لصاحبوک، شایسته ترین فردی که مردم را وادار کند به کتاب خدا و سنت پیغمبر رفیق تو علی ابن ابی طالب هست. والله لئن ولیها لیحملنهم علی المحجة البیضاء و الصراط المستقیم، اگر بعد از من مردم علی را ولی امر مسلمین کند، قسم به خدا مردم را به صراط مستقیم وادار خواهد کرد. شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 6 صفحه 327. پس با توجه به این فرزن کتاب الله و سنتی هم باشد در کنار کتاب الله و اطرتی، میخواد نشان بده اطرت من بهترین پیاده کننده سنت من هستن. شما ببینید در تاریخ سیره ائمه اهل بیت را ملاحظه کنید اینها آیا آشناتر و بهتر توانستن سنت پیغمبر را پیاده کنن یا دیگران توانستن. این رو دیگه میتونید خیلی به راحتی با مراجعه به تاریخ قضاوت کنید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در تمام مسائل کاملا در صحنه بودند و نسبت به تمام قضایا آقا امیرالمؤمنین حساس بودند و مسائل رو آگاهانه مطرح می‌کردند و بدون هیچ اغمازی آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه مسائل رو مطرح می‌کردند. این در او شک شبهی ما نداریم. این که علی علیه السلام بیاد مثلا سکوت انتخاب کنه و بگی من نمیدونم چنین و چنان، این مسائل نبوده. علی علیه السلام از همون روزهای اول در صحنه بودن و بدون در ضمن اینکه اعتراض میکردن به خلفا، خلفا را قاصب حق خودشون میدانستن، در او شک شبهی نیست. ما هیچ شبهی نداریم. حتی در کتاب الامامت و سیاسه ابن قتیبه دینوری هم صراحت دارد بر این که شما حق مرا غصب کردید. وقتی آوردن بیعت کنه، امیرالمؤمنین فرمود شما سزاوارترید به من بیعت کنید، شما سزاوارتر به بیعت هستید، حق بیعت مال منه، شما باید به من، نه من به شما. حتی آقای مسعودی در اثبات الوصیه دارد مردم هرچه تلاش کردن دست علی را در دست ابوبکر بگذارن بیعت کنه، نتونستن دست علی را باز کنن. بعد میگه فمسح ابوبکر یده علی ید علی و هی مذمومه. آقای ابوبکر آمد دستش را بر روی دست علی به عنوان بیعت کشید. این قضایا بوده، حضرتم اعتراض می کرده و بارها هم می فرموده ما زلت مظلومن منذ قبض رسول الله، از روزی که پیغمبر از دنیا رفته من همواره مظلوم بودم. در خطبه سوم نهج البلاغه هم هست، میگه صبرت و فی العین قضا و فی الحلقه شجاع ارا تراثی نهبا. من در طول اون خلافت آقایان صبر کردم در حالی که استخوان در گلو و خار در چشمم بود و میدیدم حقم را دارن به یغما میبرن. وقتی که خودشم به خلافت رسید و فرمود انتقل الحق الى منتقله الى حقه، حق امروز به حقدار رسید. این قضایا کاملا روشنه. ولی این که چرا امیرالمؤمنین قیام نکرد برای گرفتن حقش، این سؤالی بود که برادران عزیز عرب زبان هم داشتن، چرا علی در این زمینه قیام نکرد؟ اگر واقعا خلیفه منصوص بود، از طرف خدای عالم نصی بود، بر علی واجب بود بر این امر قیام کند، ولی قیام نکرد. آیا این دلیل بر عدم نص نیست؟ چرا علی علیه السلام از همسرش فاطمه زهرا به هنگام هجوم به خانه دفاع نکرد؟ آیا این با مسئله غیرت و شجاعت آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه منافات ندارد؟ انشاءالله این دوتا شبهه و این دوتا سؤال رو حتی عزیزان آذری زبان هم دیروز از من پرسیدن و هم امروز نامه نوشتن. انشاءالله ما این دوتا سؤال را در جلسه بعدی به حول قوه الهی یا پیش از ظهر یا بعد از ظهر مفصل، چون هر کدامی از اینا حداقل به 10 دقیقه یک روب، اون هم نه آخر جلسه که دوستان یه مقدار خسته هستن، اول جلسه انشاءالله میرسیم و به حول قوه الهی پاسخهایی که در این زمینه هست تقدیم عزیزانمون خواهیم کرد. اللهم صل على محمد و آل